بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز گفتیم که سومین شرط از شرایط صحت شرط اینه که غرض عقلایی در شرط وجود داشته باشه. اگر شرط کردن چیزی را که غرض عقلایی ندارد، حالا نوعاً یا شخصاً، یعنی نوع مردم میگن این غرض عقلایی نداره، یا برای شخص با یه اون مشتری غرض عقلایی ندارد، چنین شرطی باطله. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده بود که دلیل این که باید چنین شرطی غرض عقلایی داشته باشد اینه که شرط حقی رو برای مشروط له ایجاد می کند، و اگر شرط غرض عقلایی نداشت، عرفاً چنین شرطی حق نیست، و وقتی حق نبود وجوب وفا هم ندارد. بعد شیخ انصاری فرموده که اگر شک کردیم که یک شرطی غرض عقلایی دارد یا ندارد، ولو شک فی تعلق غرض صحیح بهی، شک شد که غرض عقلایی تو شرط هست یا نیست، حمل علیه، حمل می شود بر این که غرض عقلایی دارد. بعدم یک کلامی رو از علامه حلی نقل کرده، آیت الله خویی رضوان الله علیه این عبارتی رو که خوندم اینجوری معنا کرده که اگر شک کردیم که غرض عقلایی دارند یا ندارند، باید از باب حمل فعل مسلمان بر صحیح بگوییم غرض عقلایی دارند. تو این کتاب مصباح الفقهاء جلد هفتم صفحه 310 آیت الله خویی می‌فرماید که شیخ انصاری فرموده که هر وقت شک کردیم که شرط عقلایی است یا نیست، اینجا حمل بر صحت میکنیم، و هازا عجیب منه رحمه الله. این کلام شیخ خیلی حرف عجیبیه، چون فانه لیس معنا حمل فعل المسلم علی الصحت الا فلان، معنای حمل فعل مسلمان بر صحیح این نیست که یعنی بگیم آثار صحت رو داره، فقط حمله بر صحت معنیش اینه که یعنی فاسد نیست، اما نه اینکه صحیح هست. و بعد فرموده این که شیخ استدلال کرده، گفته هرگاه شک داریم غرض عقلایی دارند یا ندارند، این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. آی خویی می فرماید که لا یمکنو ان یتمسک به قولهی، علیه السلام المؤمنون عند شروطهم عند الشك في كون شرط خاص هل تعلق به غرض عقلائي ام لا فان ذلك تمسك للعام في شبهه المصداقيه. تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه، دلیل که روشنه، این که اصلا بحثی نداره. هیچ دلیلی در شبهه مصداقیش نمیشود به دلیل تمسک کرد. مراد آیت الله خویی احتمالا اینجا اینه که یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، احتمالا این مراد ایشونه. حالا فرمایش ایشونو توضیح بدم تا بعد بین صحیحه یا نه. ما یک عام می داریم، المؤمنون عند شروطهم، مخصص ما هم اینه که شرطی که غرض عقلایی ندارد این اصلا شرط نیست و استثناء شده از المؤمنون عند شروطهم، یعنی المؤمنون عند شروطهم مگر شرطی که غرض عقلایی ندارد، که اینجور شرطی وجوب وفا هم نداره. حالا اگر یک شرطی رو شک داریم که غرض عقلایی دارد یا غرض عقلایی ندارد، میشه شبهه مصداقیه مخصص، یعنی شرط بودن رو میدونم اما نمیدونم غرض عقلایی داره یا نداره، یعنی شک دارم که مصداق مخصصه یا نه. و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. این توضیح فرمایش آقای خویی. یعنی اینجا نمیشه تمسک بکنیم به المؤمنون عند شروطه. حالا در اینجا دو تا مطلب عرض میکنم. یه مطلب این که اصلا اصل این مطلب صحیحه یا نه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش. مطلب دوم این که آیا شیخ انصاری اینا رو میخواد بفرماید یا خیر. اما مطلب اول، حالا اینو توضیح میدم بعد ببینید این تطبیقش درسته یا نه، این که آقای خویی اینجوری استدلال کرده. تو اصول فقه میگویند که اگر یک عام میداشتیم و یک مخصص، اگر که مخصص اجمال داشت، مثلا مثل مانحنوفی که الان من شک دارم که این غرض عقلایی داره یا نداره، یه مرتبه شبهه مفهومی است یه مرتبه شبهه مصداقیه. در شبهه مفهومی یه مرتبه امر مردد است بین المتباینین، مثلا گفته اکرم العلماء، بعد استثنایی که ذکر کرده استثنایش مردد بین دوتا مفهومه. مثلا فرض کنید نمیدونم زید ابن عمرو استثناء کرده یا زید ابن بکر، گفته الا زید، اما زید اینه یا اونه معلوم نیست. در شبهه مفهومیه مردد بین متباینین، اینجا نه به مخصص می شود تمسک کرد نه به عام، هیچ کدام. یه مرتبه شبهه مفهومی است و امر دائر است بین اقل و اکثر. در اقل میگیم که مخصص متیقنه و در اکثر شک در تخصیص زائد داریم، اصل عدم تخصیص زائد و جای تمسک به عام هست. بله. نه تو اقل و اکثر ارتباطی میشه این متباینه. بله، این راجع به شبهه مفهومیه. و اما شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه یه مرتبه مخصص متصله به عامه، یه مرتبه مخصص منفصله. اگر مخصص متصل بود تقریبا همه میگویند که اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، یعنی وقتی مخصص مجمله عام میشه مجمل، وقتی عام مجمل بود دیگه تمسک به عام جایز نیست، تمسک به خاصم که روشن جایز نیست. ولی اگر مخصص منفصل بود، اگر مخصص منفصل باشه اختلافیه. بعضیا میگوین تمسک به عام جایز است، بعضیا میگوین تمسک به عام جایز نیست. ولی یه چیز مورد اتفاق هم است و اون اینه که اگر مخصص ما دلیل لبی باشه، دلیل لبی یه مرتبه دلیل عقلیه یه مرتبه اجماعه. اجماع را میشود بگوید دلیل لبیست ولی منفصل از عامه. اما دلیل عقلی، مثلا یه دلیل لفظی داریم و یه دلیل لبی، دلیل لبی همیشه مخصص متصل حساب میشه. مثلا فرض کنید یه عام میداریم میگوید که اللهم لعن بنی امیه قاطبه، این عام ماست، خدایا همه بنی امیه رو لعنت کن. یک مخصص لبی متصل داریم با اون، این که مگر کسی از بنی امیه مؤمن باشد، مسلمان باشه، شیعه باشه که لعنت کردنش جایز نیست. این که من میدانم مؤمن را نمیشود لعنت کرد، این میشه یک مخصص عقلی متصل به کلام. چرا همین که لعن مؤمن جایز نیست، نه عقل میگه. خب حالا میخوایم ببینیم ما نحن فیه چجوریه. در ما نحن فیه یک المؤمنون عند شروطهم داریم، این عام ما. یک مخصصی داریم میگوید که الا شرطی که غرض عقلایی ندارد. و این مخصص مخصص لبیه و این مخصص مخصص متصلم هست نه منفصل. به عبارت دیگر اجمال در مخصص به عام سرایت می کند و دیگه تمسک کردن به عام جایز نیست. چون این که غرض عقلایی باید باشه، این که تو شرع به کار نرفته، تو هیچ آیه و روایتی عقلا شرطی را شرط می دانند که غرض عقلایی داشته باشه. پس وقتی که شک می کنیم که یک چیزی غرض عقلایی دارد یا غرض عقلایی ندارد، در واقع منش اینه که شک دارم اصلا المؤمنون عند شروطهم این را می گیره یا نمی گیره. و اینجا طبق فرمایش های خویی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. این تا اینجا تبیین فرمایش های خویی شد. ولیکن خود آیت الله خویی توی اصول نظرشون اینه که در شبهه مصداقیه اگر مخصص دلیل لفظی باشه اجمالش به عام سرایت می کند. اگر مخصص لفظی بود و مجمل بود عام میشه مجمل، اما ما نهنفی مخصص عقلیه و مخصص عقلی رو ایشون میگوید که اجمالش به عام سرایت نمی کنه. به عبارت دیگه نظر ایشون اینه که شرطی که غرض و قلائی ندارد شرط بودنش مسلمه، غرض و قلائی داشتنش مشکوک، پس باید تمسک بکنیم به المؤمنون عند شروطه. به عبارت دیگه هم فرمایش شیخ درسته هم اشکال آیت الله خویی وارد نیست رو مبنای خود آیت الله خویی. این تا اینجا نکته اول. بله ببینید، شما فرمایید دلیل عقلی میشه اجمال داشته باشه یا نه. دلیل عقلی اگر اجمال داشت اصلا عقل هیچ وقت حکم نمی کنه، اصلا اهمال یا اجمال در دلیل عقلی معنا نداره. اونی که اجمال داره مصداقه، که نمیدونم این مصداق اون دلیل هست یا نیست، که ما نهنفی از این قبیله. این تا اینجا مطلب اول. مطلب دوم این که مرحوم شیخ فرمود اگر شک کردیم که در جایی غرض و قلائی هست یا نیست، اگر چنین شکی کردیم حمل علیه، حمل می شود بر این که بگوییم غرض و قلائی دارند. این جمله رو آیت الله خویی اینجوری معنا کرده که یعنی حمله بر صحت میکنیم، از باب حمله فعل مسلمان بر صحیح. بعد فرموده معنای حمله فعل مسلمان بر صحیح این نیست که شیخ انصاری فرموده، فانه اولا لیست معنا حمله فعل المسلم علی الصحت الا فلان. یعنی این حمل علیه تو عبارت شیخ رو ایشون معنا کرده، یعنی حمله بر صحت از باب حمل فعل مسلمان بر صحیح. بعد رفته روی حدیث زع امر اخی که علا احسنه و اون حدیث رو معنا کرده، و بعدم همون چیزی که دیروز گفتم اگر یک کسی لبش تکون خورد، نمیدونم فحش داد یا سلام داد، حمله بر صحت بکنیم بگیم سلام داده، و اگر سلام داده جوابش واجبه، پس باید جوابم بدم. در حالی که شاید عبارت مکاسب اصلاً بحث حمله فعل مسلمان بر صحیح را نمی گوید، و هیچ کدام از این اشکالهایی هم که ایشون گرفته بر شیخ وارد نیست. احتمالاً شیخ انصاری میخواد قاعده اصالت و صحه را بگوید، نه قاعده حمله فعل مسلمان بر صحیح. و اینا دو تا قاعده است. ببینید یه قاعده داریم قاعده ید، یه قاعده داریم قاعده ید مسلمان. اینا دو تا قاعده است. قاعده ید اثبات ملکیت میکنه، فرقی هم بین مسلمان و کافر نیست. هر کافری که ید داشته باشه بر یک مالی، قاعده ید میگوید که مالکه. اما یه قاعده دیگری داریم، ید مسلمان، ید مسلمان ملکیت چیزی رو اثبات نمیکنه. قاعده ید مسلمان حلیت رو اثبات میکنه، یعنی همون قاعده سوق المسلمین. قاعده ید مسلمان میگه هر چیزی که دست این آقا هست پاکه یا حلاله، نمیگه ملک این آقاست. ملکیت قاعده ید، حلیت و طهارت قاعده ید مسلمانه. نه مالکیت الا انتی به نفسی. نه بینید، ذیل همین قاعده اینو میگن که مال کافر ذمی حرمت دارد، کافر ذمی مالش حرمت داره. بعد بحث میکنن میگن که مال کافر حربی، تا تو دست خود کافر حربی ملکیت داره اما حرمت داره یا نه، اون یه بحث دیگریه. اما فعلا مال کافر حربی تا تو دست کافر حربی ملک اوست و از ملکش خارج نمیشه. شبیه همینو تو بحث مرتدم میگن. نه قاعده ید مسلمان اصلا ملکیت اثبات نمی کنه، فقط حلیت و طهارت اثبات میکنه. اگر بخوایم بگیم این ملک این مسلمانه، با یه قاعده ید و جاری کنیم. اگر بخوایم بگوییم که حلاله یا حرامه، باید قاعده ید مسلمان جاری کنیم. در ما نحنفی هم همین جوره، یه قاعده داریم اصالت و صحه در مقابل اصالت و الفساد، یه قاعده دیگر داریم اصالت و صحه در فعل مسلمان. اینا دو تا قاعده است. قاعده اولی ربطی به مسلمان و کافر نداره. شما مثلا تو آمریکا که دارید را میرید، هر آدمی رو که میبینید باید بگید این حلال زاده است یا حرام زاده. هر کی رو میبینید باید بگید حلال زاده است. یا مثلا حالا تو آمریکا هر مالی رو که تو دست هر کسی میبینید باید بگوید که اینو سرقت کرده یا اینکه انشالله خریده و به یه راه صحیحی مالک شده. اصالت و صحه مسلمان و کافر نداره، یعنی این که این با این شخص ازدواج کرده اصالت و صحه میگوید نکاحش درسته، اصالت و صحه میگوید اون چرا که خریده صحیح خریده، بیعش باطل نبوده، شرایش باطل نیست. اصالت و صحه میگوید اموالی رو که دارد از راه صحیح مالک شده است. این میشه قاعده اصالت و صحه. یه قاعده دیگر داریم، اون حمل فعل مسلمان بر صحیح، که حمل فعل مسلمان بر صحیح رو وقت اون رو آقای خویی اینجوری معنا میکنه، یعنی عمل مسلمان بر فاسد حمل نشود. مثلا مسلمان یه کار رو انجام داد، باید معنا کنیم که یعنی فاسد نیست اما صحیح هست یا نه، اون مطلب دیگریه. دیروز عرض کردم آقای خویی مثلا اینجوری میفرمایه اگر یه مسلمانی یه کاغذی رو پاره کرد، اگر کاغذی رو پاره کرد اینو میتونیم بگیم که انشاءالله مال مردم نبوده، مال مردم رو اتلاف نکرده. اینو میشود گفت حمله فعل مسلمان بر صحیح، ولی نمیشه بگوید که این پاره کردن کاغذ یه غرض عقلایی داشته. این ثابت نمیشه، شایدم بی خود پاره کرده. یعنی حمله فعل مسلمان بر صحیح این نیست که یعنی بر بهترین وجهش، فقط بر اینه که یعنی مثلا فاسد نیست. چرا؟ نه نه، شاید لغوه، شاید لغوه، شاید لهوه، شاید عبسه، شاید لعبه اینجوری. خب شیخ انصاری اینجا اینجوری داره میفرمید: اگر شک کردیم که یک شرطی غرض عقلایی دارد یا ندارد، حمل علی این که غرض عقلایی دارد. یعنی داره اصالت و صحه رو میگوید، نه حمل فعل مسلمان بر صحیح رو. شاهدشم اینه که این فرمایش شیخ درباره غیر مسلمان هم جاری است. ما تو بحث معاملات داریم اینو بحث میکنیم که اگر که دو نفر، چه مسلمان چه کافر، یا یه مسلمان و یه کافر، یه معامله انجام دادن و یه شرطی کردن و شک داریم که غرض عقلایی دارند یا ندارند، اگر بحث حمل فعل مسلمان بر صحیح باشه که اینجا دیگه جاری نیست، در حالی که حمل علیه تو عبارت مکاسب یعنی حمل بر این که غرض صحیح دارد، یعنی حمل بر اصالت و صحه، نه بر اصالت و حمل فعل مسلمان علی صحیح. مدرکش اینه: موثقه مسعدت ابن صدقه، امام صادق علیه السلام فرمود لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون. نه 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 نه، این لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، این معنیش اینه، یعنی بازار به هم میخوره. بازار نه یعنی که بازار مسلمان در صورتی که مسلمان بخره، یعنی دیگه هیچ کس، هیچ کشوری از هیچ کشور نمیتونه هیچ جنسی بخره اگه اصالت و صحه نباشه. همه رو باید بگوید که حرام زادند، نمیشه که اینو گفت. خب همین حمل علیه رو گفتم، حمل علی این که غرض صحیح دارد، نگفتم حمل بر این که فعل مسلمان بر صحیح، که آقای خوی اینجوری معنا کرده. بله بله بله، چرا اونم باید ثابت بشه. فقط شما وقتی مثلا دم این قصابی میخواید گوشت بخرید، یه قاعده باید جاری کنی، قاعده ید، که این آقا مالک این گوشته. یه قاعده دیگر باید جاری بکنید که این حلاله یا پاکه، نجس نیست. اینم یه قاعده دیگر. یه قاعده دیگر هم باز برای اینکه خریدن از این جایزه یا حرامه. اینو قواعد متعدد باید جاری بشه تا این معامله صحیح بشه. بله قاعده عقلی باید یقینی باشد، اما اگر که یک جایی مشکوک بود و شک را بشه برطرف بکنید، باز مصداق قاعده عقلی می شود. یعنی اگر شک بدویه و زائل بشود، مجرای قاعده عقلی هست. اما اگر شک مستقر بود، اینجا جای قاعده عقلی نیست و در ما نحنفی شک بدویه، شکی که زائل میشه با حمل علی شک برطرف میشه. بعد آیت الله خویی میفرماید و عجیب تر اینه که شیخ انصاری کلامی رو از علامه حلی نقل کرده و گفته، علامه حلی هم همین حرف ما رو میگوید. شیخ میفرماید و من هنا اختار فی تذکرت صحت اشتراط ان لا یأکل الا الحریسه و لا یلبس الا الخز. و از همین جاست که علامه در تذکره فرموده صحیح است اگر شرط کنند که این عبد غیر از حلیم چیز دیگه نخوره. آی خویی میفرماید که عجیب است از شیخ انصاری، حیث حمل کلام العلامت ایزن علا رأیهی، کلام علامه را هم بر نظر خودش حمل کرده. ما انه لیس فی کلامه فرض و شک، با اینکه علامه حلی اصلا بحث شک و مطرح نکرده. و انما هو حکم به صحت هذا شرط الذي لم يكن فيه غرض عقلائي و حکم به کون العقد خیاری. علامه حلی داره میفرماید که هرگاه یک شرطی کردن که شرط غیر عقلائی است، این شرط غیر عقلائی نافذه و تخلفش هم خیار می آورد. اینم فرمایش دوم آی خوی. این اشکال هم مثل اشکال اوله، اینم وارد نیست به خاطر اینکه آی خوی عبارتو اینجوری معنا کرده ها، میگه که شیخ انصاری خیال کرده علامه حلی جایی را میگوید که شک داریم در این شرط غرض عقلایی هست یا نیست، بعد گفته که اینم مثل صورت قبلی. بعد آقای خویی میفرماید که در حالی که علامه حلی اسمی از شک نیاورده، علامه حلی فرموده که اگر که شرط کردن که عبد فقط حلیم بخوره این شرط صحیحه یا فاسده، بعدم گفته این شرط صحیح است. جوابش اینه که علامه حلی بحث شرطی را مطرح کرده که غرض عقلایی درش نیست. ولی آیا به صورت قطعی غرض عقلایی نداره یا به صورت مشکوک؟ ببینید عبارت تذکره و عبارت شیخ انصاری اینها، صحت و اشتراط ان لا یأکل الا الحریسه و لا یلبس الا الخز، این شرط صحیح هست که بگویند به شرطی که عبد غیر از حلیم نخوره. حالا مقصود از این که الا حلیم نخوره، چون حلیم اون موقع خیلی ارزون بوده، یعنی ارزون تر چیز بخوره، آدم قانعی باشه، مرادشو اینه. بله خب بله، حریصه شو میفرمایید حلواست نه حلیم. بله آره درسته، نه این حق با شماست، یعنی همون ساده ترین غذا رو بخوره، آدم قانعی باشه، نه اینکه مثلا چیز زیاد بخوره. علامه حلی نمیخواد بگوید که جایی که میدانیم غرض عقلایی وجود ندارد این چنین شرطی صحیح است. اینه نمیگه که آی خویی معنا کرده. مراد علامه حلی اینه ها، اگر متبایعین یک شرطی کردند و این شرط نزد عقلا غرض عقلایی نداره، اما بایع و مشتری نمیدانم غرض شخصی نسبت به این شرط دارند یا ندارند، یعنی علامه حلی اینو داره میفرماید که اون موقعی که شرط میکنند که این عبد فقط حریسه بخوره، آیا غرضی هم داشتند یا همین جوری اینو گفتند. و الا اگر اینجور که آقای خویی معنا میکنه، اگر اینطوری باشه که حکم به این که وقتی یک شرطی است که شکم نداریم و میدونیم غرض عقلایی دارد، خب شک اگر که شک نداریم و میدونیم غرض عقلایی داره، این که گفتن نداره، اینه که همه میگن علامه هلی و دیگران نداره. اگرم میدانیم که غرض عقلایی ندارد، اینم که همه میگن که باطله. این که شیخ داره کلامی رو از علامه هلی نقل میکنه که علامه هلی این مثال رو گفته صحیح، یعنی چی؟ یعنی اونجایی که یه شرطی کردند نوع مردمم غرض عقلایی ندارند و بای و مشتری را شک دارم غرض شخصی دارند یا ندارند، اینجا حمله بر این که غرض شخصی دارند. اگر این باشه، این همون حرف شیخ انصاری میشه و این همون موارد شک در غرض. پس این کلام هم کلام صحیحی، این اشکالم به شیخ وارد نیست. مطلب خب اون، ولی اونو گفتم رو مبنای خودشون چرا در نمیاد، خدای خوی تو اصول. مطلب سومم اینه که علامه هلی فرموده که اگر یک غرضی داشتن که غرض دنیوی بود، مثلا فرض کنید که گفت عبدو میخرم به شرط اینکه کافر باشد، هدفشم اینه که این وقت نماز کار بکنه، نخواد نماز بخونه. آیا این شرط صحیحه یا باطل؟ علامه هلی از یه طرف فرموده غرضهای اخروی مقدمند بر غرضهای دنیوی. پس اگر غرض دنیوی داره این اعتبار ندارد و به عبارت دیگر الاسلام یعلو ولا یعلا علی. از طرفی هم میگیم که خب با یه مشتری یه غرض دارن که نفع مادی برشون داره. آیت الله خویی حالا یه تعبیری داره که تعبیر خیلی خوبی نیست، که میفرماید علامه هلی از اینجور استدلال ها تو کتاباش خیلی داره و اینها خلاصه چیزیه که فقه با این حرفا نمیشه درست کرد. فقه شیعه بر اساس یک مبانی صحیح بنا شده، کتاب و سنت. فقه اهل سنت توش استحسان و مندرآوردی خیلی هست. این کارای علامه هلی تو کتاب تذکره از همین قبیله. اینم فرمایش سومشون. جالب اینه، اینو من یه بار یه مثال اینجوری هم گفتم، حالا تکرار میکنم ببخش. یه جا توی جواهر یه عبارتی رو از مسالک نقل میکنه، مسالک شرح شرایع، جواهر هم شرح شرایع. اونجا صاحب جواهر میگه که خدا را ببینید، شهید ثانی یه اشکالی کرد و توهین کرد به محقق، خدا نگذاش حتی یه صفحه جلوتر بره، تو همون صفحه خود شهید ثانی یه اشتباه بزرگی مرتکب شده. شهید ثانی میگه که این حرفایی که محقق گفته هیچ بچه یه می حرفا رو نمیزنه که ایشون زده. بعد تو همون صفحه خودش یه حرفی زده که هیچ بچه ای نمیزنه. بعد اینو جواهر از مسالک نقل میکنه. همون جا باز کار خدا اینها، خود ساب جواهر تو همون صفحه یه اشتباهی مرتکب شده که هیچ بچه ای انجام نمیده. یعنی همون جایی که همین اشکالو به اون گرفت، خودش هم همین اشکالو داره. منم تو حاشیه جواهر نوشتم که خدا به منم رحم بکنه. اینجا دقیقا همینه. ببینید اینجا آیت الله خویی میفرماید که اینجا حرفا که بافتنی های سنی هاست، فقه شیعه با این چیزا سازگاری ندارد. این که نمیدونم غرض اخروی مقدم است بر غرض دنیوی و الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و این چیزا که دلیل فقهی نمیشه. تو همین صفحه آیت الله خویی یه مثالی اینجوری خودش زده، میفرماید اگر کسی برود یک عبد کافری را بخره و هدفش هم اینه که این عبد کافر رو مسلمان کنه که ثواب مسلمان کردن را ببرد، و اون حدیثی که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود اگر خدا یه نفر رو به دست تو هدایت کرد از چه چیزی برای تو بهتره. خب خودشو همین مثال تو همین صفحه زده ها. خب پس این معنیش اینه که یعنی غرض اخروی دخالت داره یا نه؟ اینکه یک کسی عبدی را بخرد به نیت اینکه عبد کافر باشه که من کافر رو مسلمان کنم و ثواب ببرم، این غرض اخرویه یا غرض دنیوی؟ اینکه خودش اخرویه. پس اولا غرض اخروی دخالت دارد، تو همین صفحه خودشو اینو فرموده. نه آره این که همون اون جنبه بله، یعنی خواستم بگویم که غرض اخروی هم میتواند غرض باشد و تو بی دخالت داشته باشه، این اولا. پس این استحسان نیست. ثانیاً این که ایشو فرموده بله خیلی خب، پس آیون دیگه امروز بس انشالله دیگه فردا ببخشید، این اصول هم انشالله فردا دیگه ببخشید دیگه.